بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که این آیه بسم الله الرحمن الرحیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضی، درست شد؟ معمولا شما با فقره دوم آیه کار میکنید، معمولا تمسکتون به چیه؟ به تجارت انفراد. اما شیخ هم با فقره دوم استدلال میکنه، هم با فقره اول، به دو استدلال مجزا. اول فقره دومو ببینیم. فقره دوم این الا استثنای چیه؟ استثنای از حکم بالاست. حکم بالا لا تأکلوه، موضوعش چیه؟ اموالکم. دوستان وقتی موضوع شد اموالکم دیگه برید سراغ بحثا قبلی، اضافهه که دو تا دلیل قبل داشتیم، مسلطون علا اموالهم لا یحل مال امرئن، بحثی که داشتیم دوباره همون حرفا میتونه اینجا بیاد. اما به خاطر اینکه اینجا حکم و استثناء مجزای از همان، دیگه ابهامی که اونجا هست اینجا نیست، اونجا یه جمله است مسهم، اما اینجا نه، اینجا شاید آسان‌تر بتونیم حل کنیم. اینجا پس استثناء از لا تأکلو، لا تأکلو الا، الا یعنی چی؟ یعنی کلو، حکم برمیگردونه دیگه. لا تأکلو اونجا، کلو اینجا. کلو چی؟ کلو اذا کانت تجارت و تجارتن انتراسه. خب شیخ میگه که آقا حالا ما سوال ازتون میکنیم، سوال ازتون میکنیم، عنایت کنید گام به گام. اول سقرا، سقرا که تو عبارت نیست دوباره، شما بایع مشتری به دعوا کونه ها بیعن عرفن، یه بیعی اتفاق افتاد عرفی، موضوع شد برای دلیل احل الله، سبب شرعی اتفاق افتاد، نتیجه سبب شرعی بود که آ اینجا بود بی اینجا بود، حالا برعکس شد آ اینجاست بی اینجاست، جا به جا شدن، درسته؟ این جا به جایی مسبب از سبب تام شرعی است، یکی دیگه مسلمه برا ما، دعوا رو این نداریم. حالا اینجا که جا به جایی اتفاق افتاد، این تجارت انتراز هست، درسته یا نه؟ این گامه یک، اینجا تطبیق کنید کلو اذا کانت تجارت و تجارتن انترازه، نه کلو بخور راحت. حالا میخواییم بگیم اگر یک کسی گفت فسختو، میشه دوباره بی برگرده بالا آبیات پایین؟ ظاهر فسختو اینه که رضایت یک طرف و عدم رضایت طرف آخره، درست شد؟ وقتی تو شد پس فسختو دیگه تجارت انتراز نیست. حالا اینجا این یه دلیل، یه دلیل دیگر شیخ قامه میکنه. شیخ میگه حالا بگم با خود مستثنامن کار کنیم، لا تأکلوا اموال لکم بینکم بالباطل. یه مقدمه بگیم، یه اضافه اینجا داریم اموال لکم، یا عنوان باطل داریم اینجا، یه لا تأکلوا داریم. لا تأکلوا حرمت اکل، حرمت اکل یعنی چی؟ یعنی حرمت تصرف، حرمت اکل یعنی حرمت تصرف، حرمت تصرف جا حرمت تصرف بالباطل در چی؟ در اموالکم. پس حرمت تصرف بالباطل فی اموالکم بینکم، آیه داره اینو میگه. خب آقا عنوان باطل حقیقت شرعیه داره، قبلا قاعده رو براتون گفتم، وقتی لفظ تو موضوع دلیل میاد، گام اولیه که ببینیم شارع اگه براش اصطلاح خاصی داره بگه، میشه حقیقت شرعیه. اگه نبود میریم سراغ معنا عرفی غالبی، اگه نبود معنا عرفی احراز نشد میریم سراغ قول لغوی. لذا این جمله پیش فقها معروفه، همه از قدیه فاضل مقداد از شهید ثانی همه، این که ما اول سراغ معنای شرعی میریم بعد سراغ معنای عرفی بعد سراغ معنای لغوی میریم. شارع برای معنای باطل معنا عرفی معنا شرعی داره؟ نه، هم معنا عرفی ملاکه. معنا عرفی چیه؟ وقتی سببش تام نباشه. البته مراد بطلان عرفی هست، اما اینا ادله امضا هست، ممکنه شارع یه جاهایی تصرف بکنه. پس اگه اینجا گام بندی کنیم بگیم گام یک باطل عرفی. حالا گام یک باطل عرفی. چیزی باطل، باطله یعنی چی؟ باطله یعنی چی؟ عرفن یعنی سبب تام وجود نداره، یعنی ترازی وجود نداره، یعنی مبادله وجود نداره، چیزایی که پیش عرف فهمیده میشن این میشه باطل عرفی. البته یه جاهایی گام دو ممکنه عرفن باطل باشه، شارع جعله صحیحا. ممکنه هم نه، شارع امضا همونسی که اندر عرفست رو امضا کنه. جایی داریم جعله صحیحا بره، انشاءالله بعدا میگیم یه سری از حقوق شرعیه اینا عرفی نیستن، شارع گفته. یه سری از خیارات اینا عرفی نیستن، شارع گفته. یا لا یحرس که انه عرفیه، مثلا ممکنه حق شفعه حق عرفی نباشه، حالا بحث باید بشه. البته ممکنه حق شفعه حق تصرف شریک در معامله طرف مقابل یا حق عرفی نباشه، یعنی عرف میگه باطل عرفه، لکن شارع تصرف و جعله صحیح. عقل ماره شیخ مثال میزنه، میگه ممکنه کسی بگه آقا پیش عرف اینطوریه که یه مولکول از ملک من برام ارزش داره، نمیذارم کسی دست بهش بزنه. شارع میگه عقل ماره اشکال نداره. اونجا عرف میگه این تصرف بالباطله، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شارع میگه نه خیر این باطل نیست. پس ما حق شارع رو نفی نمیکنیم، بحث ادله امضا، اما موضوع کار باطل عرفی است الا ان یخرجه الشارع من عنوان الباطل فجعله صحیحا، تا این اثبات بشه. خب این اگه بخواد اثبات بشه این یعنی چی؟ این دعای یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما جاهایی داشته باشیم که شارع خیارات جعل کنه، شارع حقوق جعل کنه، خب این نیاز به دلیل معتبر داره. تا موقعی که دلیل معتبر بر یک حق این چنینی پیدا نشه اصلا اون باطل عرفی جانه. بستگی به دلیلش داره، قواعد تخصص تخصیص قواعد لسانن، قواعد ظهورن، قواعد دلالتن. باید ببینیم دلیلی که میاد لسانش چیه، ببینیم این لسان حکومت ورود تخصیص تخصصه. اشکاله؟ نه، ربطی نداره. تازه به اون ملحق شدیده. حالا انشاءالله یکم یک مقداری اینا رو بحث کردیم قبل، این مقداری هم بحث خواهیم کرد انشاءالله. چشم.
نه
خب بله باطل شرعی میشه، یعنی باطل عرفی امضاه و شارع، یعنی باطل عرفی را امضاه و اگه اینو میگه اشکال نداره. سر صدق عنوان باطل چند پله می الان تو حکمیم، تو موضوع اون موقع اول گام یک تو موضوع رو گفتم عنوان باطل میخوام بفهمیم ما معنی الباطل. اگه شارع اصطلاح شرعی داشته باشه ما با همون اصطلاح عمل کنیم، اصلا دعوا نداریم. تو صدق تو معنای مراد جدی لفظ آیه، تو صدق آیه نوکر شرعی. اگه نداشته باشیم میگیم عناوین مأخوذه در دلیل ملقات به عرفن، عرف با معناشون کنه. خب باطل عرفی چیه؟ همون که سبب تام نداره. اینجا شارع برای معنای باطل معنای شرعی نگفته، چیز جدیدی به ما نداده، بگه باطل پیش من یعنی این. ها نگفته، حالا که نگفته تو باب وقت میخونید اونجا یه بحثیه که آیا شارع برای جیران معنای شرعی گفته یا نه، میخوایم وقف علل جیران کنیم. بعضی میگن بله شارع گفته تا 40 خونه. باید یه چیزی احراز بشه شارع گفته، اینجا نگفته باطل عرفیه، معنای عرفی که شد میشه سبب عرفی. البته حالا که شد عرفی این میشه ادله امضا دوباره، یعنی اختراع نیست، ادله امضا. ادله امضا یعنی چی؟ یعنی ما هو الباطل عرفن رو ما امضا کردیم حکمش رو. خود عرف میگه لا تأکلو، ما هم تایید کردیم که لا تأکلو. حالا البته ما تصرف میتونیم بکنیم تو موضوع عرف، یعنی بگیم امضا میکنیم حکم عرفی را که لا تأکلو، اما تصرف میکنیم بعضی از موارد را عرف یراه و باطلن ولا نراه و باطلا، بعضی از مصادیق را لا یراه العرف باطلن ولکن نراه و باطلا. تصرف توسعه و تزییقی داریم اینجا. حالا میگیم البته تصرف کجا؟ یه چند تا مثال هم زدیم، جنبندی کنیم. البته این تصرف باید با دلیل معتبر اثبات بشه، اگر دلیل معتبر اثبات نشه اطلاق از دلیل امضاء ما که لا تأکلوا بالباطل ما هو اموالکم بینکم او حاکمه برای ما. الان میام با این معنا میام سراغ ما نحن فی. این تا اینجا فقه لغه آیه مراد جدی آیه رو فهمیدیم چی شد، تونستیم آیه رو تحلیل کنیم. حالا که آیه تمام شد بیم سر ما نحن فی، میگیم آقا جانم همون معنا رو میده، اضافه نداره فعلا، برای همین من دیگه توضیح ندادم چون قبلا زیاد معطل شدیم دیگه توضیح ندادم. حالا بیم سر ما نحن فی پیادش کنیم، میگیم که آقا آیه چی میگه؟ میگه لا تأکلوا اذا صدق ان اكلكم بالباطل. ها؟ اموالكم که قبلا توضیح دادیم دیگه، اضافه رو دیگه تکرار نمیخواد. لا تأکلوا اذا صدق که این اکل شما اکل بالباطل است. خب به دعوا دوباره به سر مانع نوتی بیاد کنید، به دعوا ان المعاتات بیعون عرفن، مشکل شرعی داشتم اما تو صدق عرفیش دعوایی نداشتیم، بعدش هم که شارع اومد او رو امضا کرد. خب حالا پس ما تا اینجا که رسیدیم تا قبل فسخت و تبادل الاملاک اتفاق افتاد، یعنی بی شد ملکهو و آ شد ملکو طرف الاخر. ها حالا که این تبادل املاک اتفاق افتاده، حالا دیگه اگر این طرف آخر بخواد دست به او بی بزنه اینجا صدق باطل عرفنه، الا که شارع اجازه بده. حالا فسخت رو که اگه فسختش با ترازی باشه، اگه فسختش با سبب تام شرعی باشه، هیچ ما دعوا نداریم. اما فرض اینه که این گفته فسخت و اووری هم راضی نیست، این میخواد با فسختش برای خودش حق استرداد قائل بشه، میخواد دست راضی کنه، عرف این رو مصداق اکل بالباطل میده. پس هم از مستثنا من با صدق عنوان باطل عرفی میتونیم استفاده کنیم، هم از مستثنا با عنوان تجارتن انتراز میتونیم استفاده کنیم. البته تو هر دو اموالکم باید اثبات بشه دیگه، اون شبهه مصداقیه اونجا هم دیگه اینجا جاری نیست، اینجا صدق نداره برای ما. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و یمکن الاستدلال ایضا بقوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. اول میاد با تجارتا عن تراض، یعنی با مستثنا کار میکنیم. و لا ریب ان الرجوع، رجوع با چی؟ رجوع تو چه فرضی؟ تو فسختوه. ها این لیست تجارتا ولا ان تراض فلا یجوز اکلوا. قطعش جانم داریم با آیه داریم کار میکنیم، هبه هم تجارته، بعدم بحث میکنیم انشاءالله برسیم به کتاب الهبه ببینیم عنوان تجارت مساوی با عنوان معامله است یا عنوان تجارت مساوی با عنوان بیعه، یعنی این آیه در قوه احل الله البیع یا در قوه اوفو بالعقوده، مشهور در قوه اوفو بالعقود میدونم. جانم باید احراز کنیم، ما صدق عرفی میخواد، صدق عرفی نداریم واقعا. خب و توهم المتقدم فی السابق مفهوم شد جوابی که بهتون دادم؟
ببینید فسختو رو ما تو تحلیل فقهی ممکنه بگیم یترتب علیها احکام و عقد المستقل، اما الان نوکر صدق و عرفی دلیلی، آیا عرف به ای فسختو تو میگن تجارت؟ نمیگن، چون تجارت هم عرفیه، مگر که شعار برای تجارت معنای جدید داشته باشه، نداره. لذا او تعلیل فقهی ماست، ولو ثابت هم بشه اینجا مضر نیست. و توهم المتقدم فی السابق غیر جارن هنا، اون اشکال شبه مصداقی اونا که قبلا گفتیم دیگه اینجا نیست. چرا؟ لأن حصر مجوز اکل المال اینجا نه استثناء اومده حکم بالا رو برمیگردونه، حکم اون بالایی گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم، اونجا اگه لا تأکلوا اموالکم داشتیم میگفتیم مثل لا یحل مال امرئن، میگفتیم مثل الناس مسلطون علی اموالهم تو مستثنامه، اما اینجا ما داریم به چی تمسک میکنیم؟ به مستثنا، دنبال صدق عنوان تجارت انترازیم، الا ان تكون تجارتا انتراز، این قطعا اینجا صادق نیست. لذا دیگه اصلا مشکل اموالکم و این حرفا وجود نداره. لان حصر مجوز اکل المال فی التجاره، ما نکر عنوان صدق تجارت انترازیم، انما یراد بهی به این صدق اکله علی ان یکون ملکا للآکل لا لغیر الآکل، حصرش داره میکنه ایرو دیگه، مشکل اونجا نده. اونجا ما دالمون کم بود، پیچیدگیشو چهار تا کلمه داشتیم، می‌خواستیم از این چهار تا کلمه همه آقو به دست بیاریم، گیر کردیم. اینجا نه، اینجا تبدیل حکم داریم تو کلو، حتی این استثناء تو لا یحل مال امرئ مسلم به درد مثل این کار نمی‌کنه. دقت کنید اینی که دارم میگم نکته فنیه. ببینید این آیه دو طرفش دو تا استدلاله، اموالکم تو مستثنامه، نه پایین، پایین نوکر صدق عنوان تجارت انترازی. از استثناء فقط چقدر استفاده کردیم؟ لا تأکلون رو تبدیل کردیم به کلو، خودش دال داره. تو لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، اونجا همه چی سر موضوع اموالکم میگه، یادتون مقارنه کردم دو تا روایتو با هم. خب و یمکنو تمسک ایزن بالجملت، تمام کنم ولی خدمتونم، یمکنو تمسک ایزن بالجملت المستثنا منها. حالا بریم سراغ لا تأکل، خود فقره بالا، حیث ان اکل المال و نقله و نقل المال ان مالکه. آقا اکل، دعوا خود سر اکل نیست که، سر تصرفه. حالا مصداق تصرف در مان حنفی چی باشه؟ نقل باشه. سید بزرگوار عبارت ببین، و نقله ان مالکهی به غیر رضا المالک این اکلون و تصرفون بالباطل عرفن. اینا قیداش احترازی ها، چرا عرفن؟ چون برای باطل شاره حقیقت شرعیه نداره. نه، بعد اذن المالک الحقیقی، یه چیزی قبلا گفتم حالا اینجا اومد، نه بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکمه به تسلط على فسخ المعامله ولو من دون رضا المالک یخرج عن البطلان. آقا این که ما صدق عرفی باطل میخوایم یه مسئله است، دوباره این که ما موضوع شده الفاظ آیه رو بخوایم معنا کنیم که داشتیم میگفتیم اینجا مراد ما عنوان باطل است عرفن، یه مسئله است. اما این که ما بخوایم در مرحله بعد بگیم این نهایتاً روای آیه که معنا شد عناوینش هم عناوین شرعیه نبود به پایان رسید، حالا این آیه حکمون اقلائیون امزاه و شاره، حالا میخواییم بگریم تصرفات رو پیدا کنیم، شاره جاهایی در این حکم تصرف کرده، نه با تصرف شاره یخرج علی البطلا، این خارج میشه، این خروج، خروج از حکم، نه خروج از عنوان باطل، نه اینکه شاره برای عنوان باطل داره حقیقت شرعی درست میکنه، باطل همون معنای عرفیه، بعضی از موارد شما داریم و تحتش خارج میکنیم به تصرف، به تضییق، به توسعه. و حکمه به نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشارع و حکمه به تسلط على فسخ المعامله من دون رضا المالک یخرج الحکم عن البطلان، این دیگه دیگه باطل نیست. ولی در حکم بطلا، چرا؟ برای همین داریم این رو میگیم. اینجا یه سوالی وجود داره، او سوال اینه، ما از کجا بفهمیم یه دلیلی داره موضوع رو توضیح میده و تضییق میکنه که بشه حقیقت شرعیه، یه دلیلی داره مصادیقی رو کم و زیاد میکنه که نشه حقیقت شرعیه عنوان بشه توسعه و تضییق حکم. اینجا اصول باب الفاظ باید بیاد حرف بزن. اینجا هاست، اینا بود که سبب آقای مظفر یادتونه نقل از شیخ که گفت که 6 ماه بعد درسم بیاد تا بفهم حکومت یعنی چی. اینا رو میدید که اینو، ولی شما اون معنایی که از حکومت یاد گرفتید تو اصول قالبی خود سخت نبود، شاید هم تعجب کردید گفتید پس این که سعی ما یه جلسه یادش گرفتید فچه 6 ماه باید طول بکشه. تطبیقاتش سخته، این که کجاها لسان حکومت میده، کجاها ورود میده، کجاها تخصیص میده، کجاها سبب میشه عنوان باطل بشه شرعی، کجاها این مورد میاد مورد خارج میکنه اما عنوان دست نمیخوره. انشاءالله خواهید خوند تو ادامه مکاسب شیخ در جاهای مختلفی یک سری دعواهای عجیبه ای بین فقها نشون میده تو مسائل‌های مختلف، خودشون یک فقیه تناقض گفته یا با فقیه دیگه متفاوت آرائش خیلی تشدد. بعد شیخ میگه تنها راهش ضابط و حکومت. چجور؟ توضیح میده. تو خیلی جاهای مکاسب اینو داریم، مثل اون روایت المؤمنون عند شروطهم الا شرطن احل حرامن او حرم تو صدق حرم علالن، همین کارو میکنه شیخ. تو جاهای مختلف این رو بهمون نشون میده، تو کفایه هم انشاءالله ضابطش رو تقنینن خواهید خوند که کجاها در مقام تقنین لسان موضوع رو عوض میکنه، کجاها در مقام تقنین لسان تصرف تو حکم میکنه اما موضوع جا به جا. اینجا از اونجایی که موضوع سر جا خودشه باطلون عرفن، لکن ما توسعه و تضییق در حکم داریم و لذا حالا مثالاشو بزنیم. کان اکل الماره من الثمره، کدوم ثمره؟ الممروره بها، ثمره که داری از جفتش رد میشی. اکلن بالباطل حکم اقلایی که لولا اذن المالک حقیقی و کذا الاخذ بالشفعه و الفسخ بالخیار و غیر ذلک من الاسباب القهریه. قهریه یعنی چی؟ یعنی لیسا به رضا طرفی شعره گفته تو حق داری بگی فسخ، تو اون میخواد بخواد نمیخواد هم نخواد. خب بعد اینجا شیخ یه جمله دیگه هم داره، یعنی اگه کسی حقوق خونده باشه حقوق جدید میگه خوشاره چه حقی داره که این کارو کنه، این میشه مبنای حق. شیخ داره مبنای حق هم میگه، یعنی این بحثا دیگه برای فلسفه حقوقه. مبنای حق چیه اینجا که شعره بیاد تصرف کنه تو حکم؟ مبنای حق مالکیت علی الاطلاق اوه. مبنای حق پیش غربیا نه، آزادیه. لذا هیچ قانونی نمیتونه بیاد این کار انجام بده. اینجا یه دعواییه بین انسانشناسای اگزیستانسیالیست تو خر با پوزیتیویستای جامعه شناس. پوزیتیویستا میگن جامعه حکومت داره بر فرد، چون حکومت داره حق جامعه اولای بر حق فرده، لذا اگر حق جامعه اقتضا بکنه میشه حقوق فردیه رو تخصیص داد. اگزیستانسیالیست‌ها جور دیگه میگن، دعوای مفصلی تو این نظامات حقوق که البته نظام حقوق با پوزیتیویست هست، البته اگزیستانسیالیست‌هاشون حقوق در نمیاد آخره، چون مجبورن قبول کنن که باید حقوق فردی استثناء بخوره، تخصیص بخوره. با مبناشون را نمیده. اما الان هم عمده مکاتب غربی که حاکمن بر اروپا و فرانسه و کشورهای اینا حقوق پوزیتیویستیه، همین حقوق حسگرایی معروف. حالا این یه بحث داره، این مبنای حق، حق مالکیت علل اطلاقی که شیخ گفته یه بحث با اونا داره، اینا با اوبریا. یه بحث پیش خود فقها ما داره، ممکنه پیش خودمون بگیم خلط حقیقت اعتباره، چون مالکیت اون مالکیت تکوینیت نه مالکیت اعتباریه. ما اینجا که میگیم مالک، یعنی من نسبت به لباسم، این لباس مال منه، اما لا یزید علی شیء، هیچ یک اضافه اعتباری است، رابطه اعتباری بین من و مال بعدش هم نیست، واقعیت خارج هم نداره که بعدا طبعا اون کسی که میخواد واصل بشه و از این مراحل بگذره بعد اولین کاری که بکنه مراقبه کنه تو از حجاب اعتبار بگذره. این حجاب اعتبار که بگذره درونش میشه سرزمین امن، یعنی دیگه وقتی مثلا لباسشه ببرن اذیت نمیشه، میشه مرحوم الله حسین قلی رضوان الله علیه که دا دوز زد به قافله همه چیه برد، بعدن فهمید ملا حسین قلی برگشت همه چیه برگردون. آقا بهش گفت همه موقعی که بردی همه رو بحل کردم برات، نمیخواستم از قبل من تو بری تو جهنم، لیکن فقط کتاب ها رو بهم برگردون نیاز شد. این اضافه اعتباریه، اما اضافه عالم به او اضافه اعتباری. محقق خویی اینجا اشکال کرده به شیخ، یلاحظ علی که ان مالکیته من قبیل الاضافه الاشراقیه القیومیه، رفته تو آخرین حرفای ملا صدرارم توضیح داده محقق خویی اینجا، بعد گفته لذا اون حد و اون تعریف با تعریفی که ما برای مالک تو فقه داریم میگیم بینهما بونم بعید، لذا این خلط حقیقت اعتباره. حالا باید ببینیم چیه اینجا بحث داره. خلاصه گفتم این یه بحث داره با اونا، این وجه شرافت بحثه، یه بحث هم داره بین خودمون که حالا این میشه این مبنای حق مالکیت علل اطلاق باشه. من یه تعبیر دیگه کردم، گفتم چی؟ مولویت و عبودیت. مولویت و عبودیت یه تقریری دارد علامه طباطبایی تو المیزان سر تقریر و عنوان عبد، که چرا استعمال استعاری پیدا کرد در ادله ما سر عبادت و عبودیت. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، بسم الله الرحمن الرحیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انهو لکم عدو مبین و ان عبودونی هادا صراط المستقیم. اینجا که عبودیت میاد، فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم ای بعضهم مخلصین، عام عباد. این عبودیت چی؟ العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه. این عبودیت چیه؟ یکی از بهترین تحقیقایی که اینجا انجام شده تحقیقی که علامه طباطبایی داره، بعد رو نظام بردهداری پیاده کرده، خیلی چیزایی رو پیاده کرده، زیل همین آیات اشاره کرده. او اگر بیاد شاید مشکل حل بشه.